ممنونم از صبر و حوصله و تحملی که به خرج دادید و قطعاً شما عزیزان هیئتی جهادی این مقدار به هر حال تحمل جلسه فشرده را هرچند در قم و همایش‌های ما تجربه کردید، اینجا به صورت مضاعف با توجه به شرایط خاص منطقه فشردگی برنامه‌ها قطعاً تحمل خواهید کرد و همراهی خواهید کرد، به امید اینکه از این یک روز وقت گذاشتنی که امروز در همایش خدمتتون هستیم و فردا هم در روستاها خواهیم رفت نهایت استفاده و بهره رو ببریم. خب من در ادامه عرایضی که در بخش اول خدمتتون داشتم اینجا یه مقدار عملیاتی تر باید وارد بحث نقشه راه ورود در روستاها بشیم، اما قبلش چند نکته رو ضرورت داره عرض کنم. یک، ما شاید یه مقدار غفلت کردیم، به هر حال این نشست و همایش داره در شهر قصر شیرین برگزار میشه، مردم و اهالی هم شهر قصر شیرین هم روستاهای قصر شیرین کمی مظلوم واقع شدن به واسطه این که به هر حال به تقدیر الهی این شهر تلفات کمتری داشت و کشته‌های کمتری داشت، هم توجه دولتی ها هم توجه همه بچه‌ای که اومدن با توجه به تعداد کشته‌ای که در خود منطقه سرپل ذهاب شهر و روستاها داشتیم رفت به اون سمت و مردم این منطقه یک مقدار مورد غفلت قرار گرفتن. در شهر قصر شیرین هم خونه های زیادی حکم تخریب داده شده، روستاهای اطراف قصر شیرین هم آسیب های جدی دیدند. حتما و حتما دوستان تو برنامه ها و برنامه ریزیشون شهر قصر شیرین رو هم توجه داشته باشن، هرچند یک نقشه جامعی رو دوستان دیدن تمام این مناطق زلزله زده از غربی ترین نقطه تا دیگه بلندی های دالاهو و اون مسیری که در واقع این حجم آسیب ها و تخریب ها آرام آرام دیگه میاد به انتها میرسه شامل اون منطقه خواهد بود. این رو پس مد نظر داشته باشید. نکته دوم، هم بنده هم سایر عزیزانی که میان به حال بعضی از اسامی و نام ها یادشون هست، گاهی یادمون میره، گاهی اشراف نداریم، گاهی خبر نداریم از زحمتی که عزیزی گوشه‌ای کشیده. اگر احیانا یکی دوتا اسم جامون یکی دوتا اسم برده شد، این در واقع ذکر اسامی بیشتر از باب همون قدردانی و تشویق و نمونه بوده، این معنیش این نیست که دیگران زحمت نکشیدن کار نکردن. الحمدلله شما مردان باصفای هیئتی آبروداری کردید، از روزهای اول فکر کنم حجم کمک‌های مالی و کمک‌های غیر نقدی که در قالب حالا اقلام مختلف همین فقط هیئت‌هایی که الان در جلسه هستن خود شماها ارسال کردید به منطقه قابل شمارش نیست، قابل اندازه‌گیری نیست. حتی اونهایی هم که تا امروز فرصت حضور پیدا نکردن از روز اول این دغدغه رو داشتن و حجم زیادی از کمک‌ها و اینها وارد منطقه شد. این مقدمه رو داشته باشید. از اینجا وارد بحث اصلیمون بشیم که عرض کردم حضور همه کمک هایی که کردید رفقا، همه زحماتی که کشیدید، کانکس هایی که فرستادید، اتفاقایی که افتاد، در صورتی که با تدبیر و مدیریت شما به عنوان مدیر هیئت کامل میشد با حضورتون در منطقه، اولا برکات مضاعف پیدا میکرد، یقین بدانید به مقصد و به هدف میرسید، خیلی مفیدتر و کاربردیتر مورد استفاده قرار می گرفت. من یه مقدار پرهیز دارم، یه سری چیزها رو خیلی نمیشه باز کرد. به هر حال شما انواع افراد و مردم و شهروندان رو اینجا دارید، همشون که معصوم و قدیس نیستن. خود من هم ممکنه توی یک شرایطی قرار بگیرم دست به اعمالی بزنم که در شأنم نباشه. حالا این فشارها، این محرومیت قدیمی، اتفاقاتی که افتاده بود، اگر ما حضور داشته باشیم توی منطقه خیلی مفیدتر بهره میبریم. بجز یه دونه مثالش رو کوچیک بزنم، این رو اگر موبایل ها رو خاموش کنید میگم چون میترسم رفتنش یه موقع بی احتیاطی میکنیم میره بیرون حواسمون نیست این همه برکت از دستمون نره. این جلسه جلسه آسیب شناسی زلزله و خدمات اجتماعی نیست، یک جلسه الحمدلله رو به جلو با امید، با نشاط و با انگیزه است. اینو دارم عرض می‌کنم که حواسمون باشه، نه وسط همه این بلاها، مصیبتها، برکات، اتفاقات، وسط همه اینا گاهی صحنه‌های تلخ هم داریم، گاهی صحنه‌های تلخ هم داریم. اون حضور شما جلوی صحنه‌های تلخ رو خیلی بهتر می‌گیره. دو تا مثالش رو بزنم فقط برای اینکه ملموس شه، سریع عبور کنیم. بچه‌ها این ور اون ور یه دونه چادر، یه زن و شوهر، بچه شیرخواره. آقا این واقعا مستحق کانکس. بچه‌ها برید ببینید. آره تحقیق کردیم، زن و شوهر بودن، بچه شیرخواره، بغلشون زجه گریه، دل هر کسی کباب می‌شد. آقا دوربینم بره فیلم بگیره، خیری که داره کانکس می‌فرسته فیلم اینو برای خیره بفرستیم که آقا کانکس رو دادیم، نکن به مستحقش هم دادیم، که اونم تشویق شه دوباره کانکس بفرسته. تا غروب کانکس دست اون خانواده رسید، از شادور تو کانکس. شب ساعت 12:01 زنگ، اما عذاب وجدان داریم. شما، من همونی هم که بعد از اون غروب کانکس رو آوردید، عذاب وجدان چی؟ این بچه کرایه‌ای بود، ما 2 ساعت کرایش کرده بودیم کانکس بگیریم. یا حلال کنید کانکس رو، یا بیاید کانکس رو ببرید. حالا این موردی ممکنه از این اتفاقات طبیعیه، یعنی الان یه تصویر ناقص تو ذهن من و شما نقش نبنده که الان داریم میاییم همه چی رو، نه طبیعیه این اتفاق. چه کسی اینجا میتونه جلوی این اشتباه و خطا رو بگیره؟ همون کسی که تو منطقه حاضره، اونی که تو منطقه حاضره. با آسایه تو همون سفر اولی که بودیم وارد روستای سراب زهاب شدیم، موقعی که دیگه داشتیم از روستا میرفتیم، یه موتوری اومد پاشم شنید، خیلی صحنه در واقع رنجوری بود. اومد و به سید گفتش آب تو رو خدا اومدید اینجا یه کمکی. سیدم بالاخره شأن روحانیتش و اینها، گفت شماره حساب بدم. یه من گفت آسیدم خیلی با کرامت و مثل اجداد طاهرینش گفت نه شماره حساب چیه، دست و کتش. یه تراول 50 تومانی هم داد به این بزرگوار. خیلی کار خوب کرد، ایشون وظیفه‌شو انجام داد. دیروز آسید به من گفت، گفت اون بنده خدا الان دیگه خب سید تو روستا مستقره دیگه، میگه می شماره حساب اینا رو من میدونم، خونه همشون رفتم، چای خوردم، عقد براشون صیغه عقد خوندم، نمیدونم با اینا کامل الان دیگه میشناسمش. این تو جیبش گفت این شماره حساب رو 40 50 تا رو کاغذ نوشته بود تو جیبش گذاشته بود، روستا هم سر مسیر بود، هر کی میرفت گفت یه دونه شماره حساب میداد به امید این سید الان میتونه رمزگشایی بکنه. الان او به واسطه حضورش مطمئن و معتمد و امین روستاست، دیگه میدونه کی حق میگه کی اشتباه. بعد ما این وسط گاه این خطاها و این تلخیها بعدی از اینجا به بعدش دیگه چیزی نره، میخواید موبایلتون فعال کنید بکنید. از اینجا به بعدش وسط اینا یه دفعه میدید یه خانم محجوبی، سرپرست خانوار، با 1000 مکافات روش نشده برای نیازهای اولیه‌اش دست دراز بکنه و چندین روز گذشته خیلی از نیازمندی‌های این رو چند برابر دیگران گرفتن، اما این در مظلومیت و در حجب و حیا مونده. اینو کی تشخیص میده؟ اونی که تو روستا حاضره، تو منطقه حاضره. بعد بدون حضور اون اتفاق انسانی، عاطفی و اون هدف اصلی شما که اون تأثیر فرهنگی و معنوی و جلب این قلوب به سمت محبت اهل بیت و خداوند هست شکل نمیگیره. این همه داره کانکس میاد اومده، این همه کمک های مختلف اومده، اما اونی که تو روستا از همه اینا به حساب او نوشته میشه. پس اینجا این رو محکم کنم، اگر ما به این مدل رسیدیم معنیش نفی کارهای دیگه نیست، کارهای دیگه هم لازمه، ضرورت داره. اما عرض ما خلاصش این بود، این مدل که شامل حضور یک هیئت، تولیگری یک هیئت، مساعدت یک هیئت در یک روستای مشخص برای یک زمان، دقت کنید، برای یک زمان بلند مدت، یعنی برای 1 سال تا 3 سال تا 5 سال حضور در این نقطه، این جنبندی دوستان این بود که مفیدترین، کاربردیترین، مؤثرترین شکل حرکت و اقدام هست. پس اینو داشته باشید. ما از بین انواع زحمات و کارها و برکات و که دوستان کارشون داشته به این مدل رسیدیم. حالا من مدل رو باید الان شرح بدم تا دیگه نزدیکای نماز که آماده شید برای نماز. این مدل و اون جزوه‌ای که تقدیمتون کردیم مبنای کارمون میشه برای ادامه حرکت. 1. اصل ماجرا بلند کردن علم گفتمان اجتماعی است. پس اگر هر هیئتی به هر دلیلی نتوانست در روستا مستقر بشه هیچ عیبی نداره. ما شما رو نیاوردیم اینجا که مجبور کنیم حتما برید توی روستا واستید، به هیچ وجه. دو، ما به این مدل و الگو که رسیدیم، این الگو رو امیدواریم خیلی از هیئت‌ها بتونن پیاده کنن. اما اگر هیئت‌هایی به هر دلیلی امکان این رو نداشتن که این مدل رو به این شکل پیاده بکنن، الگوها و مدل‌های متعدد دیگری به عنوان نسخه‌های جایگزین وجود داره. میریم سر نسخه‌های جایگزین و اون اقدامات و عملیات رو طراحی می‌کنیم. سه، بنده فقط سخنگوی این ماجرا هستم. اصل زحمت این اتفاق، این طرح، این پویش، این جزوه‌ای که خدمتتون رسیده، دوستان پشت صحنه باصفا و توانمندی داره. دبیری این کار با دفتر اقتصاد مقاومتی ما، با مسئولیت برادر عزیزم طلبه فاضل و ارجمند که الان مشغول دکترای اقتصاد اسلامی هستن، درس خارج فقه و اصول مشغولن، حاجای معلا صورت گرفته که ایشون در طول مسیر قطعاً مشاور و یار و یاور و همراه شما خواهند بود، با همه برادران و عزیزان و همکارانی که به ایشون دارن کمک میکنن تو این دفتر اقتصاد مقاومتی. و اما اصل کار و متن ماجرا بعد از این چند نکته ابتدایی، ما با این نگاه که در روستا حضور داشته باشیم، دنبال بهانه ای برای حضور میگشتیم و میگردیم. بهانه حضور مهمه. پس لزوماً ساخت مسکن هدف نیست. ممکنه شما در روستایی وارد بشید، نیازمندی و ضرورت کار دیگه ای اونجا به چشم برسه. ما جمع‌آوری که کردیم از اطلاعات تا این بازه‌ای که الان خدمتتون هستیم، عمده بهانه حضور ساخت مسکن دائم بود. شاید همینجور که داریم آرام آرام جلو میریم، یکم دیر کنید برای حضور در روستاها اگر چون این تصمیمی دارید، این بهانه از شما گرفته میشه. دقت کنید عرایزم رو دقیق دارم عرض میکنم. ساخت مسکن بهترین، معتبرترین و مؤثرترین بهانه بوده تا امروز. اما اگر وارد روستا بشید، دیگه همه اهالی روستا احیانا، اگر اینجوری نبود فبه المراد، اما احیانا وارد یه روستای 35 خانواری میشید که 35 خانوارش وام مسکنش رو رفته هماهنگ کرده، داده به پیمانکار، پیمانکار اومده 35 تا واحد پی ریخته، دیگه شما بهانه ساخت مسکن ندارید برای حضور در اون روستا. پس باید بهانه های دیگری رو پیدا کرد و طراحی کرد. این البته فراگیر نیست، عام نیست. من همون ابتدای عرایزم که گفتم، یکی از دوستان ساکن قصر شیرین تذکر داد که از چند وقت پیش وام ها رو دولت جلوش رو دیگه گرفته، یعنی بانک های اینجا میگن ما اون در واقع اعتبارمون برای وام تمام شده، دیگه وام نداریم بدیم. فلذا این ابتلا تو خیلی از روستاها هنوز هست، اما تو بعضی از روستاها این گونه نیست. نکته بعدی، بهانه رو داشته باشید. ما وارد روستا میشیم، ابتدای امر طبق فرمایش سردار شهید حسن باقری، مهمترین وظیفه شما شناسایی، رصد و بررسی و تحلیل دقیق اون روستا و منطقه هدف شما هست. این منظورم فردا که میرید فقط نیست، فردا حالا براش برنامه‌ای هست، دوستان خدمتتون خواهند گفت. اون زمانی که شما میخواید وارد یک روستا بشید، وظیفه اول شما این شناسایی و رصد دقیقه، کاری که دوستان تجربه خوبی توش دارن. دوستانی هم که الان مستقرن، آقای جعفری عزیزان، زحمت زیادی کشیدن برای اینکه ابعاد و اجزای اون روستایی که میخوان توش وارد شن رو کاملا درک بکنن. در ضمن این رصد و ارزیابی، نیازمندی ها و اولویت های اصلی روستا رو دوستان میکشن بیرون و بعد هوشمندانه در حساس‌ترین و بهترین موقعیتی که باید قرار بگیرند قرار می‌گیرند. یعنی بهترین بهانه رو برای حضور، برای یک حضور پایدار، برای یک حضور بلند مدت پیدا می‌کنن. میاید توی روستا، می‌بینید یک روستا از 40 خانوار، 5 تا از اعضای این خانوار به قدری وضعشون نامساعد و در واقع با مشکلات عدیده عجین شده که اصلا امکان استفاده و بهره‌مندی از اون وام مسکن رو نخواهند داشت. میاد میگید این 5 خانوار اولویت اصلی من، برای اینکه برای اینها مسکن دائم بسازم، بهانه جور شد.
اون روستاهایی هم که رفتن و وام مسکن گرفتن میخوان ساخت و ساز کنن، تازه مبتلا شدند به بلیه عظیم پیمانکار. تو شهرهای خودتون ساخت و ساز کرده باشید اینو تجربه که حالا برسه توی روستایی که این بنده خدا محروم و دست خالی، حالا یه پیمانکار خدا کنه پیمانکار خوب گیرش افتاده باشه، اذیت کردنهای پیمانکار، دیر و زود شدنش، گاهی خدای نکرده دزدیاش و چه و چه. شما میتوانید نایید، ما توی دو جمله بخوایم حضور شما رو خلاصه کنیم، عرض کردیم قرار است معین و امین اهالی روستا باشید. شما به عنوان این معاونت به امانت از اهالی روستا میشید نماینده روستا، همون بلندگو و سخنگو و اون فریاد بلند اهالی روستا، برای اینکه احیانا کمکاری هایی که توسط بعضی از نهادها و سازمان ها انجام شما پیگیری کنید. اون زن شوهر مرده تنها امکان اصلا زبان پیگیری مطالبهش رو نداره، شما میشید زبان او، میشید فریاد او. حتی گاهی دهیار اونجا خیلی توانایی پیگیری نداره، تو همون اهالی روستایی که شده دهیار، شما میرید کمک اونها، میشید هیئت روستا، پایگاه روستا، میشید اون مقر و قرارگاه روستا که این کارها رو پیگیری کنید. پس نظارت شما با هماهنگی و دقت و ظرافت و حکمت، هماهنگی با دهیار، با ماموستا، با بزرگای روستا، نظارت شما بر عملکرد اون پیمانکار میشه یک تکلیف دیگه و یک بهانه دیگه برای حضور. در بهترین شرایط پیمانکار بخواد طبق وعده ریاست جمهوری تا 4 ماه آینده مسکن تحویل اینها بده، که خیلی بعید میدونیم با این فضا و شرایطی که هست، ولی انشاءالله این اتفاق بیفته، در بهترین شرایط تحویل بده. چی تحویل میده؟ سفتکاری ساختمون رو تحویل میده، نهایتا گچ خاک. از اینجا به بعدش طبق حساب کتابی که کردیم متوسط 20 میلیون دیگه این بنا، این ساختمون با این مدلی که رفتن نیاز داره برای ساخت و ساز، برای آماده شدن برای زندگی و مهیا شدن. اینجا هنوز نقش شما پس وجود داره، فعلا یک بهانه به این بهانه نظارته و اون ساخت و ساز مختصر حضور شما تثبیت شده. اگر اون پیمانکار کارشو به انتها رسوند از روستا رفت، تازه کار شما شروع میشه با 35 واحد، 40 واحد، بسته به تعداد خانواده ها و خانوار روستا، منازل مسکونی نیمه کاره مواجهید و باید این منازل رو به پایان برسونیم. روی کرد و نگاه ما اصلا و ابدا کار فرهنگی مستقیم در روستاها نبوده، به ویژه روستاهای اهل سنت قرار نیست. یعنی ما قرار نیست بریم اونجا شیعه بکنیم کسی رو سنی شیعه، اصلا اینا نیست. حاج سعید میگفت جوانای روستا اومدن به من میگن که میخوایم شیعه شیم، گفتم ما خودمون سنیم. گفت راست میگی حاجی؟ آره دیگه، ما به سنت رسول الله وضو میگیریم، به سنت رسول الله نماز میخونیم، به سنتش باورها اعتقاد، همش به سنت رسول الله است. شاید یه جایی حتی خطرناک باشه، به هم بریزه، یعنی ملاحظاتی وجود داره، بحثای امنیتی وجود داره، ما قرار نیست رو این کاری بکنیم. ما رفتیم میخوایم خدمت بکنیم، نوکری بکنیم، هر چی هست به غیر السنت کمه. فلذا این مجموعه خدمات قابل دستبندی است. این بحث مسکن، چه به اون صورت ساخت مسکن، چه تکمیل این مسکن، چه چند تا اون مورد ویژه، یه بخش، یه محور بحث مسکن، سرپناه و این ساخت و ساز، 1001 نیاز دیگه در روستا وجود داره. اگر درست و دقیق لحاظ بکنیم، لیست بکنیم، فهرست بکنیم، مسکن فقط نیست اولا در ساخت و ساز، بحث بهداشت اینا، خانه بهداشت اینها غالبا از بین رفته، بعضی از روستا اصلا نداشتن از قبل، خانه بهداشت نداشتن، یواش میگیم نشنون، خانه بهداشت رو ازش عبور میکنید، محل درس، همین مدرسه دید چقدر ظرفیت دانش آموز داره، بچه‌ها این کجا درس میخونن الان؟ تو چادرها. محل آموزش و تربیت و مدرسه اینها غالبا لنگی داره. بحث بهداشت عمومی اینها و فرهنگی که اینها دارن، و این رو حتما باید لحاظ کنید، دوستانی که تو منطقه مستقر شدن اذعان میکنن، به واسطه خود بافت فرهنگی اینجا سرویس بهداشتی عمومی تو این منطقه جوابگو نیست، نمیرن سرویس بهداشتی عمومی، نه خانمهاشون اجازه میدن برن، نه خودشون میرن، نوع فرهنگشون، حالا اون غیرتشون هر چی هست، اجازهشون این کاری نمیده. گاهی سرویس‌های بهداشتی چندتایی عمومی که ما میفرستیم اینجا بعد از یه مدتی ناکارآمد میشه، شیرش رو یکی میبره، آب گرم کنش رو یکی میبره، بعد از یه مدتی هم توش فضولات و اینا اصلا میشه یک چیز مخروبه ای. اگر دوستان قرار کمک بکنن برای ساخت سرویس بهداشتی بفرستن بیاد مناطق، یک سرویس بهداشتی رو تکی باید بفرستن بیاد برای یه خونه، برکتش بیشتره تا چارتایی که با هم میاد توی وقت نقطه میذارن. از اون مهمتر اگر حاضر باشید اینجا به جنگی کلی هزینه حمل و نقل، ساخت آخرش یه دونه آلاچیق موقت با نصف اون هزینه میتونید سرویس بهداشتی دائمی برای خونش بسازید، بازم از برکات اون حضوره ها. از ساخت و سازه که عبور بکنید، ماجرای بهداشت و درمان این مردم ماجراییست، افتضاحیه، به شدت نیازمند کمک شما هستن. از درد و بلاهایی که بخشیش از قبل از زلزله گرفتار اینها شده، سرطانه مال زلزله نیست، کوری مادرزاد، فلج بودن و علیو، انواع از سوژه داریم، مورد داریم. بیایید رفقای ما اینجا هستن، دوستان ستاد که اینجا، بچه های خود کرمانشاه، بچه های خود سرپل، دونه دونه شما رو ببرن دم در خونه طرف با تلفن و آدرس و مستند با تایید کمیته امداد تا دلتون بخواد. از این مواردی که حالا این آدم یه بار جنگ زده شده بود، حالا زلزله زده هم شده، یعنی مجمع البلایاست. این مجمع البلایا رو سیلی هم که اومد اون طرف ماجرا، همه اینا رو باید جمع کنیم. پس یه کار دیگه، الان کار خوبی که دوستان کردن، رفتن میگن آقا ما دندان پزشک متخصص یه تیم آوردیم، دندون و دهن و درمون، ماجرای بهداشت دهان و دندان همه اهالی روستا رو انجام دادیم. بعد اینکه دهن همشون رو سرویس کردیم، رفتیم سراغ چشاشون، چشم پزشک متخصص حرفه‌ای قدر آوردیم، چشم همه بچه‌های روستا رو معاینه کردیم، تنبلی چشم نداشته باشه، مشش دمت کرد. یه گام بعدی داریم، از دانشگاه علوم پزشکی مثلا استان پزشک متخصص میاریم برای بحث‌های دیگه، ماجرای بهداشت و درمان خودش دوباره یه داستان میشه. مشاوره‌هایی که نیاز دارن، آداود میرنژاد اومده و دیروز دیدم به هم ریخته، داغون، گفت دفعه قبل تو شناسایی که رسیدیم به یه دختر که تحلیل و تشخیص مشاوره ما این بود یا خودکشی میکنه یا فرار، قطعی بود. گفت 4 هفته دویدم اورژانس اجتماعی 123 بیاد این دختر رو تحویل بگیره. گفت بعد از کلی پیگیری و اینها نکرد، آخرش گفت بعد از 4 هفته خودم رفتم تحویل دادم، گرفتن، خیالم راحت شد، حداقل رفت در سرپناه اورژانس اجتماعی، دیگه این بچه فرار نمیکنه حداقل از خطر خودکشی، مشورت میده. گفت همین پریروز که اومد گفت رفتم سر بزنم به خونه ببینم دختره کجاست. گفت اورژانس اجتماعی از پدرش تعهد گرفته بود، پدر معتاد داغونه، 3 زن داشت، زن سوم که مادر این بچه بود فوت کرده بود، دختر 14 ساله با یه پدر، اصلا یه اوضاع وحشتناکی، بعد زلزله و اینها. گفت اومدم دیدم اورژانس از پدر رضایت گرفته دختر رو رها کردن رفته، اومدم پدر دختر فرار کرده. گفت دختر 14 ساله، گفت همه این زحمت 4-5 هفته‌ای که کشیدم هدر رفته بود، دختر فرار کرده نیست، حالا تو ترمینال کجا باید پیداش بکنیم، تو زیر کدوم پل تهران پیداش بکنیم، تو کدوم شهرمون الان بی سرپناهه. دیدم داوود اصلا ریخته به هم، دختر 14 ساله ای که ما میگم حضور شما میتونه این مصیبت ها رو کم بکنه قطعا. و مجموعه ای از این خدمات که حالا حسن آقای جعفری بعد از اون میان تجربهشون رو میگن، تو اون جزوه سریش اومده، حاجای معلا خدمتون هستن توضیحات. این یه بخششی که باید اینو تفصیل و محکم و مستدل و مفصل سرش بحث کنیم، کار کنیم. دختر پسر بچه های یتیم، بچه هایی که یتیم نیستن اما این رعب و وحشت زلزله، تو قصر شیرین تو چادر دارن میخوابن، همون مدرسه که توش هستید سرایدار مدرسه تو چادره، خونش هست تو مدرسه، دید یه چادر وسط مدرسه است، چادر وسط حیات مدرسه مال سرایداره. اهالی اینجا اون ترس زلزله اجازه نمیده بره زیر سقفش. بچه‌هایی که بازی دراز رفتیم، سربازه میگفت شب زلزله من از ساختمون بازی دراز دویدم بیرون شهر، بازی دراز کامل اشراف داره به شهر سرپل، من شهر دیدم یه تکون خورد، بالا پایین شد، چراغا روشن خاموش شد، گرد و خاک فقط از او بلند شد. این تکون و این ترس رو این بچه کپ کرده، دیده اینو. تو گام بعدیش از این عبور بکنیم، باورها و اعتقادات اینا ریخته به هم، الان وقتش نیست به این آرامش بود، اولیاتش رو حل کن، بعد تازه باید بیای بشین. تو خدا شک کرده این. یه مجموعه حرکتی که این باید مفصل سرش بحث کنیم. میگه حالا ما چجوری بریم تو روستا؟ ما رفتیم، فردا جلسه خواستگاریه، دارید میرید روستاها رو میچرخید، خوشتون بیاد، هر 10 نفر میرید توی یه روستا، این 7 8 10 نفری که وارد روستا میشید یه هیئتتون بالاخره میپسنده، هر روستایی رو که پسندید دیگه میره دنبال جهیزیه و بساط دیگه اش که بیاد مستقر شه تو روستا، اتفاقی که برای همین دوستان ما افتاد. اما اگر این اتفاق بخواد بیفته، حالا دیگه باید هنرمندی بکنید، هنرنمایی بکنید. توانتون چقدره برای جذب منابع، جذب کمک‌های مردم، جذب اعتماد مردم؟ ما چند تا نمونه الگوش آوردیم که الحمدلله موفق بودن. قطعا شما تجربه‌های زیادی دارید. من چهره‌هایی که می‌بینم، تجربه‌ای که می‌بینم، شما تو شهرهای خودتون، روستاهای اطراف شهراتون کارهای بزرگی کردید. بخششو خبر دارم، بعضی دوستانو می‌شناسم. گزارش بعضی‌هاش بهمون رسیده. بی‌خبر نیستیم. خیلی از دوستان هستن تو هم منطقه و شهر خودشون، ده‌ها همین دختره در بخت و جهیزیه جور کردن، کارهای مختلفی کردن تو همون منطقه خودشون. حالا که دارید میایید اینجا حضور پیدا کنید، همه اون تجربتون رو باید بیارید و این تجربه رو تعالی بدید. کاری که مثلا برادرانمون کردن، شما میتونید به این بهانه شهرتون رو درگیر کنید. اگر از هر شهری که هستید یه هیئت داره میاد، تو قدم بعدی که شناسایی کردید، عکس گرفتید، فیلم گرفتید، اسناد شهرتون کامل شد، حالا برمیگردید تو شهر، برید مسئولین شهر رو جمع کنید، بگید ما یه ستاد مردمی برای خدمتگذاری تو اونجا زدیم، رفتیم روستای فلان هم دیدیم. اگر شما موافق باشید ما شهر رو میاریم پای این اتفاق، کارم بذارید به نام شما ثبت شه، گزارشش هم بدید به بالادستی ها و استان، هر جا میخواید بدید، اما بذارید شهر ما درگیر این ماجراش. اتفاق خوبیه. بعد برید افراد تأثیرگذار شهرتون رو جمع کنید، اونهایی که میتونن مردم رو تشویق کنن، جذب کنن. از همه اینجا اتفاقا وقت جذب قشر خاکستری هاست، خاکستری های مایل به سیاهه. یه همایش و اجتماع تعریف بکنید، این جماعت رو که جمع کردید اعلام بکنید که ما به نیابت از تمام مردم مثلا شهر لنجان اصفهان یا فلاورجان اصفهان، نمیدونم، یا میبود یزد، یا هر شهر مرزشت شیراز، ما میخواییم همه شماها جمع شید، ما به نیابت شما، به نیابت آبگرم میخواییم بریم این روستا نقطه هدف رو آباد کنیم و برگردیم. بعد حاج حسین یکتا رو دعوت کنید، نشد خودتون بشید سخنران و روضه‌خونش، سید حسین موسوی رو دعوت کنید، عزیزانی که اومدن منطقه رو دیدن دعوت کنید بیان، به اینا یک انرژی بدن، یک تشویقی بکنن، انگیزه بدن، یه پویش هم را بندازید، اسم براش بذارید، عنوان بذارید، بسم الله بگید، یا علی مدد. یه کار قشنگی همون روزای اول آقای موسوی و آقای رمضانی، آسف حسین موسوی و مشتاورزنی با هم انجام دادن، بودن هر چی ما مخاطب توش گوشیامون و اینا داریم، یه سوپر گروه زدن تو تلگرام، همه رو عضو کردن، هر کی هم عضو می‌کردن گفتن برای پیوستن به این کمپین، به این پویش، به این حرکت، سهم شما یا عضو کردن مثلا 10 نفر از مخاطبانتون به این گروه یا 10,000 تومان کمک. رسوندن این مخاطب رو مثلا به بالای 6,000 نفر، بیشتر هم میشد برن، شما میتونید مثلا یه سوپر گروه 10,000 فقط برای کمک. دیگه فوتوفن فنی و سایبریش هم رعایت کنید، سوپر گروه میشه یفه ویروس میاد، یه ربات داشته باشید، هی عضو شدن ها خبر نره برای طرف اعصابش خورچه بکشه بیرون، ظرافت های ریزش هم الان جای گفتنش نیست، خودتون دقت میکنید. این سوپر گروهی که راه افتاد توش شد 6000 تا آدم، 60 میلیون لازم داشتن برای 3 تا خونه. یه پیغام بود، یه پیام، آقا نفری 10 تومن بذارید 60 تومن جمع شده. گاهی تو 2 ساعت 3 ساعت تموم میشد. 6000 تا آدم داشتید با این نیت کمک اومده عضو شده. آقا یه مورد داریم، بچه اینجوری شیمی درمانیش گیر کرده، رقم شیمی درمانیش میشه اینقدر، این عکسش، این سندش، این ماجرا از تو منطقه روستای سراب ذهاب دارم بهتون اعلام میکنم، این بچه‌م الان کنارمه. فیلم سید 2 دقیقه مثلا میومد تو گروه، می 10 تومانی که لازم داشتن تو عرض چند ساعت تموم میشد، گزارشش هم میومد قبل و فیشش هم گذاشته میشد، کار تمام. بعد یه سری تجربیاتی یه دی دارن، بعد از تجربیات خوب اونا استفاده کرد. همین خانم کلباسی یکی از محسنات کاری که میکنه اینه که هر روز گزارش هزینه کردش رو توی اون صفحه اینستاگرامش میذاره، هر روز گزارش میذاره، مانده مبلغ رو میذاره، خرج کرده رو میذاره، کمک اون روزم میذاره، قبض و فیشای واریزی رو هم میذاره، فاکتور هزینه کرد رو هم میذاره، یعنی شفاف مستند گزارش میدید به مخاطب. از این روش ها استفاده بکنید، روش های مختلفی که هست. بعد شما شهر رو درگیر کردید، مردم درگیر شدن. شأن این کار شما اینه بعد از یه هفته حالا مسئولین شهرتون و بانیا، خیرا، مردم آروم آروم بیارید روستا کارو ببینن، بعد گزارش بدید. هفته بعد تو نماز جمعه تو نمایشگاه بزنید از کارهایی که کردید. آقا اون ساختمونه که تو نماز جمعه حاج آقا اعلام کرد صندوق گذاشتیم، تو همه مسجدا صندوق گذاشتیم برای این پویش مردمی، خدمات اجتماعی، کمک به فلان روستا، این مجموعه اتفاقاتی که افتاده گزارشش اینه. ساختمونات تا پیریزی رفت جلو، عکساشو تو نماز جمعه زدیم. کارتون یکم که رفت جلو، یه سفر ما ممنونیم حاج آقای صالحی بزرگواری کردن، لطف کردن، حاج آقا امام جمعه آب یرمن قدم رنجه کردن اومدن، امیدواریم خیلی از امام جمعه های دیگه هم به هر حال اومدن عنایت داشتن، همه بیان. یعنی یه شهری که امام جمعهش اینقدر پایه‌کار، خودش پیش قراول، پیش تاز طلایی داره، بچه‌هاش برن برن دست و پای حاج آقا رو ببوسن. حالا یه فرصت پیش میاد، شما تو نماز جمعه میاد سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه میشید، گزارش میدید از اتفاقاتی که تو این مثلا 6 ماه گذشته رقم خورده. یعنی تمام شهر شما درگیر یک اتفاق اجتماعی میشه، پرچمش دست شماست. شما با این پرچمی که بلند میکنید تمام شهر رو میتونید مدیریت بکنید. این اتفاق اگر درست و دقیق رقم بخوره، باید دنبال مدل مدیریت منابع انسانیتون باشید. حتما من خواهش میکنم بعد از اون حسن آقای جعفری مدل منابع انسانیشون رو بگه، دوره های 7 روزه، 21 روزه، چند نفر بیان برن. این حالت ایداله. بعد این جماعت، این بچه ها، اون تیم، تیم جهادی که از همه شهر هم دیگه دارید آدم جمع میکنید، یه هفته اینا میان میره تیم بعد، 10 روز میاد تیم بعد، یه ماه میاد، یه جماعتی میاد میگه اصلا من هستم، من پولم دارم، دستم هم به جیبم میرسه، میخوام واسم پارکابت. ما داشتیم خدا شاهده تو همین روزای اول زلزله یه نفر با ماشین شاسی بلند اومده، گفت من هیچی ندارم، این ماشین من هست، یه ما مهمونی چیزی میاد من در خدمتتونم، ماسیم بریم ماشین اجاره کنیم چقدر هزینهش میشد. این با ماشینش کلا در خدمت ما بود. بعضیشون هنوز موندن میرن هی شهر کارشون رو میکنن دوره برمیگردن. این جماعتو که این حالت ایدئال که میایم آروم آروم یه انس میگیرید، رفیق میشید، دوست میشید، اون روستا میشه نقطه هدف خدمات اجتماعی و کارهای جهادی شما برای یک سال، سه سال تا پنج سال. اصل اینه. یعنی این روستا اون نقطه هدف خدمات اجتماعی شماست برای یک سال تا سه سال تا پنج سال. نکته دوم در این خصوص این هستش که با هماهنگی تمام بدنه مردمی استان تشریف بیارید، به ویژه ستادهای جبهه فرهنگی استانتون رو تو این قضیه درگیر کنید، ازشون خواهش کنید، اگرم فعالا باشون هماهنگ بشید کامل با هم. ما نمیخوایم بیایم اینجا یه جزیره بزنیم بشیم یه اپوزیسیون تو جبهه، نه، ما کاملا بچهای هیئتی پیاده نظام جبهه فرهنگی هن. ما نداریم دیگه، کسی رو نداریم جز شما، که کاملا با هماهنگی. آقا ممکنه تو ستادهای جبهه گاهی مثلا مشکلاتی باشه، گاهی سلیقه هاتون با هم نخوره، روحیات، اونا رو بذارید کنار، برید با هماهنگی بیایم که همه توان اون شهر و استان و جبهه رو بیارید پای کار، از تمام مردم استفاده این کار بره جلو. خب حالا من نمیتونم این اتفاق رو رقم بزنم، اینقدر ندارم بیام دائم واسم. شما رفت آمد میکنید، یعنی اینجا اگر بشه نقطه هدف کار جهادی شما، تابستون میخواستید برید اردو جهادی فلان استان، میایید همینجا. عید میخواستید برید اردو جهادی فلان جا، میایید اینجا. فاطمیتون رو میگید آقا فاطمی اول میگیریم، فاطمی دومو میایم اینجا. میگید آقا ما برنامه راهیان نورمون رو با همین مدل اینجا ببینید. از خدمتشون شاید که خود بلندی‌های بازی دراز گرفته تا اون تنگه چهارزبر و عملیات مرساد، تا خود دشت ذهاب، تا یادمان شهید شیرودی، تا پادگان ابوذر و اینها، خود اینجا کلی یادمان با صفای غریب مظلوم ویژه داره. بی من راهیان نورمو میکنم جهادی زیارتی که حاج حسین گفت، که سید حسین گفت، میارم اینجا. اینجا میشه نقطه هدف فعالیت‌های اجتماعی جهادی شما. حالا من نمیتونم تمام مدت اینجا رو حضور داشته باشم، رفت آمد میکنم. آخر هفته هامون رو قرار میذاریم حضور پیدا میکنیم. این که میگم با جبهه فرهنگی هماهنگ بشید، یه برکتش اینه. جبهه میگه آقا مثلا فلان مجموعه تو منطقه هست، وصل میشید به اون مجموعه، نقصامون رو با هم جبران میکنیم، یه ید واحد میشیم، یه شبکه پیوسته در هم تنیده میشیم، جدای از هم کار نمیکنیم. برو بابا من چیکار، اینجوری نیست. قرار همه با هم کار جبهه‌ای نشون بدیم، یه کار هماهنگ نشون بدیم. حالا یه هیئتی میاد میگه من این امکانو اصلا تو استان ما الان رابطه میاد تو استان ما نتونستیم چون این هیئتی با چون این توانی که هم بتونه پول جور کنه هم نیروی انسانی داشته باشه هم وقت داشته باشه نداریم، ما چیکار کنیم؟ پیشنهاد ما به اون استان این بوده، یه حالا معادل واژه فارسی شو باید، یه کنسرسیوم از چند هیئت شکل میگیره به صورت اشتراکی به صورت مشاء، میای هیئت ها با هم با یک قرارگاه هماهنگ با هماهنگی ستاد جبهه سه تا دو تا روستا رو با هم دست میگیرید، نه یه روستا رو با هم دست میگیریم تمام کنم. هیچ کدوم این کارها رو نتونستیم انجام بدیم، گام آخرش اینه بیایید هیئت های مستقر در روستاها رو پیدا میکنید. همه حرف ما اینه این کمکتون که میخواد بیاد منطقه هوا ام منصورا نشه، رو هوا نره، برسه به این شبکه مجموعه ها و گروه ها هیئت ها مؤسسات فرهنگی مستقر در اینجا، چون برنده بازی اونیه که اینجا حاضره. ما نمیتونیم بیایم ولی میخوایم تو هیئتمون پول جمع کنیم بفرستیم. کجا بفرستیم؟ بیاد برسه همون جایی که این بچه ها مستقر شدن، خیالت جمع باشه، بتونی رصد کنی، بتونی ارزیابی کنی، بتونی پیگیری بکنی که به اون نقطه هدف رسیده. برادران ما الحمدلله توی کرمانشاه اینجا مستقرن، هم ستاد جبهه کرمانشاه تو خود سرپل، بچهای سرپل، بچهای قصر شیرین هستن، در خدمت شما هستن، مشورتی، مشاوره‌ای، راهنمایی، شناسایی کاملا این هماهنگی انجام شد. به وقت اذان رسیدیم، بیش از این اطاله ندادم که کلام از برکت نیفته، جهت سلامتی خودتون برکت پیدا کردن این وقتامون و ان شاءالله این سفر و قدمایی که گذاشتید مورد رضایت امام زمان قرار بگیره. صلوات محمدی خط بفرمایید.